نسبت بین معادلات را با قوانین علمی یا با علم تجربی بسنجیم، اولین سوال این است که آیا معجزات نقض قوانین علمی هستند یا نیستند؟ استثناء میکنند آنها را، عمومیت و کلیت آنها را خدشه‌دار میکنه یا نمیکنه؟ و اگر پاسخ مثبت است، آیا اصولا نقض قوانین علمی عقلا ممکن است یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت باشه، یعنی به لحاظ عقلی قابل نقض باشند، سوال بعدی این است که آیا این نقضها یا استثناها باعث نمی شود که جریان دانش تجربی و قوانین علمی مخدوش بشوند، یعنی دانشمندان را متزلزل کنند؟ از بحث هایی که در جلسات قبل داشتیم معلوم شد که نقض، اینکه بخواهیم معجزات را ناقض قوانین علمی بدانیم، می شود گفت که ناقض نیستن، نقض قوانین علمی به شما نمی رود. به نظرم می رسه که اگر ما بخواهیم قضاوت روشنتری در این باره داشته باشیم، بایستی صور مسئله را، فرضهای ممکن در این مسئله را از هم جدا کنیم. مطلقا بگوییم خیر یا مطلقا بگوییم آری، فکر میکنم نادرسته. اون مقداری که من فکر کردم برای صور و فرضهای نسبت بین معجزات با قوانین علمی به نظرم 4-5 صورت داره، که حالا ما برای اینکه این 4-5 صورت را دستبندی بکنیم به دو قسم اول تقسیم میکنیم. یعنی میگوییم که نسبت معجزات با قوانین علمی دو حالت دارد. یا این است که معجزه اثری را، یعنی از طریق معجزه اثری حاصل می شود که هنوز علم در آن مورد راهی ندارد، و اگر از دانشمندان بپرسیم می گویند ما برای پیدایش این پدیده راه علمی نداریم. یک وقت اینطور است، یعنی اونها سخنشون است که ما نمی دانیم، قانونی نداریم، راهی را از نظر تجربی ما پیدا نکرده ایم. این یک حالت. یک حالت این است که نه، معجزه در اون موردی است که، یعنی حادثه ای که از معجزه حاصل می شود از راه معجزه، علم و دانش تجربی در اونجا قانون دارد، راهی را یافته است. پس این ابتداعا دو قسم بکنیم. در قسم اول که راهی ندارد، یا این است که اصلا راهی ندارد، یا یک راه را دارد یا راه دیگری را ندارد، یعنی راهش اصلا راه نیست. ازش سوال کنیم میگن من هیچ راهی ندارم. مثلا فرض کنیم بیماری هست که هنوز از نظر پزشکی و قانون علمی برای مداوای آن هیچ گونه راهی پیدا نکرده. مثلا سرطان که فرض فرمایید هنوز معالجه، قرار معالجه قطعی نداره، دانش تجربی و پزشکی میگوید من نمیدانم، اصلا نمیدانم، یعنی راهی برای من هنوز یافت نشد. خب معجزه میتواند این اثر را، یعنی این بیماری را معالجه بکنه. این یک حالته. خب اینجا از واقع این که قانونی نبوده است که نقض شود، پس نمی توانیم بگوییم معجزه آمد و قانون علمی را نقض کرد، استثناء کرد، چون اینجا قانونی نیست، راهی نیست که بگوییم در این راه خدشه وارد شد. یا ممکن است که برای یک پدیده ای و یک اثری علم راه دارد، اما یک راه بلده. اگر ازش سوال بکنیم که برای پیدایش این پدیده یا رسیدن به این مقصود شما راهی دارید، قانونی دارید، میگه بله دارم. میگیم کدام است؟ میگه فلان قانون، فلان راهه. میگیم غیر از این دیگه شما راهی نمیدانید؟ میگوید نه. خب حالا معجزه بیاید، اثر را، مقصود را، مطلوب را از راهی غیر از راه علمی تحقق ببخشد. مثلا بیماری که علم معالجه اش را میداند از راه دارو و درمان طبیعی از راه معجزه مداوا بشود، یعنی بدون این که از این راه استفاده بشه معالجه صورت بگیره، حالا مثل دعا و اینا. خب در اینجا هم قانون علمی نقض نشده، کاری به کار اون قانون علمی نداره، اون همچنان پزشک مطابق داده های علمی پزشکی این بیماری را مداوا می کند. منطقه ازش سوال کنیم شما یه راه دیگری نمیدانید؟ میگوید نه، من این راه را بلدم، این راه منم نتیجه میدهد، معجزه کاری به این نداره. پس این هم یک صورت. دو صورت همونطوری که ملاحظه میفرمایید که معجزه واقع میشود، تنشی و چالشی در مقابل علم و قوانین علمی به وجود نمی آورد، چون نسبت معجزه با علم در این دو فرض لاعدری هست با عدری، و خب هیچ وقت لاعدری با عدری تعارض نداره. میدانم است با نمیدانم، هیچ وقت نمیدانم با میدانم تعارضی نداره. پس این دو فرض. در این دو صورت میگویم نخیر، معجزه هیچ گونه خدشه ای و صدمه ای به قانون علمی و راه علمی وارد نمی کنه. حالا یا اصلا راهی از نظر علمی نیست، سالبه به انتفاع موضوع، یا هست. خب اگر بگوید منحصرن، یعنی اعم از راه طبیعی و غیر طبیعی، بله. اما اگر بگوید نه، فعلا از راه طبیعی که ما شناخته ایم، راه طبیعی شناخته به این راه علمی، راه دیگری ما نمیدانیم، نمیگن نیست. یعنی اگر بگوید نیست، باید اشتباه حرف میزنه. دانش تجربی، دانشمند تجربی نمیتواند بگوید نیست، فقط میتواند بگوید من نیافتم، نمیدانم. اگر بگوید نیست، خب این اشتباه داره حرف میزنه، نباید بگه نیست. از کجا میگی نیست؟ مگه شما رفتی همه راه ها را تجربه کرده ای که میگویی نیست؟ استدلال شما که تام که نیست. علاوه اصلا ممکن است معجزه منشأ ماورای طبیعی داشته باشد، سبب ماورای طبیعی قابل تجربه نیست که بگوید نیست. پس علم تجربی به لحاظ منطق علمی اگر بخواهد استوار سخن بگوید، در این دو موردی که عرض کردم بگوید نه، من راهی ندارم، یا اصلا ندارم، یا غیر از این راهی ندارم. بحثش اینه. حالا اگر معجزه آمد در هر دو فرض، اونجا که میگوید اصلا راهی ندارم، راه نشون داد، باش. اونجایی که میگوید من راه دارم، این راه را بلدم، راه دیگری بلد نیستم، میگوید من راه دیگری را بلدم، تعارضی نیست. پس این دو فرض، ما در این دو فرض قاطعانه میگوییم که معجزه هیچ گونه دخالتی در قلمرو علم نکرده است، چون تا اونجایی را که علم به دست آورده است این کاری بهش نداره. دخالتش در آن ساحتی است در آن حوزه ایست که علم میگوید من در اونجا فعلا هیچی بلد نیستم. این دو فصل. اما اونجاهایی که معجزه دقت بفرمایید، اثری که از معجزه حاصل می شود یا حالا خود اون کار معجزه آمیز اعجاز، در حوزه ایست که علم و دانش تجربی راهی یافته است. اینجا دخالت میکنه، یعنی دیگه اینجا سالبه به انتفاع موضوع نیست. در اون حوزه ای که علم تجربی قانون دارد و به نتیجه میرسد، معجزه هم اینجا دخالت میکنه. این خودش سه صورت داره. اینجا در این قسم دوم سه حالت هست. یا این است که راه را به کلی متوقف میکند، یعنی دخالت عنصر معجزه باعث میشود که این سبب، یعنی این سبب طبیعی و این قانون علمی خونسا شود در مورد خاصی، اثر نکنه. یا اینجوره، مثلا از راه علم شد که قانون طبیعی جاذبه، قانون جاذبه یک قانون علمی است، جسمی در هوا در حوزه جاذبه زمین قرار میگیره، خب قانون علمی میگوید باید سقوط کند. اما یک عامل اعجاز آمیز حالا از راه معجزه مانع از سقوط میشه، یعنی اصلا این قانون در این مورد متوقف میشه. جسم حالا سنگ یا هر چیز دیگر که علل قاعده، این قاعده جاذبه باید بیاید و سقوط کند، به هم جوایی نیست، معجزه این کار رو میکنه. این یک فرضه که اصلا قانون رو متوقفش میکنه، هیچ اثر نیست. یا این که نه، متوقف نمی کند، تضعیفش میکنه. مثلا این جسم باید طبق محاسبه علمی و قانون جاذبه در فلان مقدار زمان به زمین برسه، از فلان فاصله وقتی که قرار گرفت معلق شد، جاذبه او رو به خود میکشه. محاسبه کردن چند بار علم، یعنی دیگه این کارو کرده، این وزن، این جسم با این وزن در این فاصله مثلا یک ساعت به زمین میرسه، مثلا این حالا رسید اما در 5 ساعت، یعنی بازم این قانون علمی چه شد؟ درش یک نوع خدشه وارد شد. یا نه، تقویتش میکنه. حالت دیگرش اینه، این جسم در 1 ساعت باید میرسید، اون عامل اعجاز دخالت کرد و این را در 10 دقیقه رسوند. این 3 حالت پس داره. اونجاهایی که ممکن است معجزه در ساحت و قلم رو و حوزه قانون علمی دخالت کند، یکی از این 3 حالته. حالا آیا در این حالتهای سگانه قانون علمی نقض شده یا نشده؟ خب حالا نقض، مرادمون نقض، نقض چی چیه؟ اینو باید، این کلمه نقض گویی که یک کلمه مبهمی است. آیا مقصود از نقض نسخ است؟ ابطال است، که دیگه این از این به بعد دانشمندان نمیتونن بر اساس این محاسبه هاشون نظریه بدهند، باید یه فکر دیگری بکنن. آیا این که میگیم نقض میشود یعنی نسخ میشه به کلی، دیگه این قانون از دور خارج میشه؟ بله. مثلا این در قدیم میگفتن که جسم وقتی که به زمین سقوط میکند، طبیعیات قدیم، طبیعیات ارسطویی میگفتن که علت سقوط جسم به زمین میل است به مرکز، یعنی اشیا یک جایگاه طبیعی دارند که زمین هست، و در درون اشیا یک میلی وجود دارد، یک میل طبیعی که به این که به جایگاه خودشون برگردن. اجسام سنگین یعنی کمان که اگر شعله یا آتش مثلا یا هوا به بالا میرفت، قدیم میگفتن که میگفتن که جایگاه اینا چون بالا هست میل دارن که برن بالا. یعنی تفسیر اونها از این پدیده، تفسیر علمیشون ها نه فلسفی، تبیین و تفسیر علمی اونها این بود که یک میلی وجود دارد در اجسام. خب بعد معلوم شد که نه، چیزی به نام میل در اجسام نیست، بلکه همون جاذبه است. اصلا همون جاذبه است. این اصلا این قانون دیگه نسخ شد، کلن اصلا تمام شد دیگه. یعنی کسی بیاید بگوید که آمدن مثلا اجسام به سمت زمین به خاطر یک میلیست در اونها، این قانون علمی میگه نه، اون قانون علمی اشتباه بوده، این نیست. یا مثلا خسوف و کسوف چرا واقع میشود این پدیده؟ علم کهن، علم قدیم میگفتش که برای این است که هر میشود که زمین، خورشید دور زمین حرکت میکنه، یک جا با هم حجاب ایجاد میشه، حائل ایجاد میشه. حالا میگونن نه، اصلا خورشید دور زمین حرکت نمیکنه، زمین دور خورشید حرکت میکنه. مثلا گاهی وقتا اینجور است که یک قانونی علمی کلن کنار گذاشته میشه. این نقل این مراد این باشه؟ نه، نقل به این معنا نیست. چرا؟ چون قانون جاذبه که ابطال که نشد. دقت بفرمایید، ابطال، خوب عنایت بفرمایید، ابطال یا نسخ یک قانون علمی وقتی است که از راه علم و بررسی‌های علمی به خطا پی ببرند، کشف خطا بشود که ما در فرضیه‌مون اشتباه کرده بودیم. فرض این بود که میلی هست در جسم که او را به زمین مثلا می آورد. بعد در محاسبات نشان داد که نه، قضیه میل نیست، قضیه یک عامل بیرونی که جاذبه باشه. هرگاه که از راه علمی و تحقیق و پژوهش علمی یک قاعده ای کنار گذاشته بشود که معلوم شد فرض ما اشتباه بوده، این که میگفتیم که زمین مرکز است، خورشید حرکت میکند، اشتباه بوده. نه، خورشید مرکز منظومه، از زمین حرکت میکند، این درسته. ببینید این از راه علم تجربی مشخص کردن. پس نسخ قانون، نقض به معنای نسخ قانون، این است که از راه محاسبه ها و بررسی های علمی، پژوهش های علمی معلوم شده فرض اشتباه بوده، بازی اشتباه بوده، دادنش کنار دیگه میشه نسخ. اما اگر از راه داده ها و محاسبه های علمی همچنان اون نتیجه گیری درسته، یعنی دانشمندان به این که ما در محاسبه همون اشتباه کرده ایم به چنین مطلبی نرسیدن، میگن نه، ما محاسبه داریم، همچنان هم قانونمون هست. اینجا که میگوییم نقض، اگر مراد استثناء باشه نه نسخ، نقض به معنای یک استثناء، یعنی چه؟ یعنی این قانون جاذبه عمل میکرد اما در این موارد خاص عمل نمیکنه. خب چرا عمل نمیکنه؟ محاسبه اشتباه بوده؟ دقت کنید، آیا فرضیه که جسم بزرگتر در شرایط عادی، در شرایط طبیعی جسم کوچکتر را به خودش جذب میکند، آیا این اشتباه بوده؟ نه، این همچنان سر جای خودشه. پس چرا عمل نکرده؟ فرضیه که درسته که، پس چرا اینجا عمل نکرده؟ میگه آقا یه عامل خارجی دخالت کرده، به عبارت اون تعبیری که از شهید متحری نقل کردیم، اینجا مانع آمده. اگه از خود دانشمندان سوال بکنیم، میگیم آقا شما که میفرمایید فرضیه ما درسته، این قانون ما، قانون فرضیه درسته، این قانونه، آیا اینا میگید مطلقا عمل میکنه یا نه مشروط عمل میکنه؟ خودشون میگن مشروط عمل میکنه. چطور مشروط عمل میکنه؟ میگه البته اگر یک عامل دیگری دخالت نکند، مانع ایجاد نشود، بله این کار خودشون میکنه. چطور اگر مثلا همون مثال های متحر خوبه، سنگی که داره میاد پایین، حالا یه دستمون جلوش بگیریم نگهش داریم، خب چطور دیگه این نمیاد پایین؟ این نقض قانون جاذبه که نشد که، چون یک مانع، اینجا یک مانع حسی آمد، یک مانع شناخته شده که مثلا یه جسم دیگری جلوش گرفت. حالا اگر چنانچه یک مانع غیر حسی باشه، اراده قوی یک انسانی باشه، این اراده مانع بشه، باشه فرضیه که نقض نشد که قانون علمی، یا اراده الهی مانع بشه، مانعی نداره، یعنی قانون رو نقض چیز نکرده است، نفس نکرده ها، استثناست. این استثنا هم چون شرطش محقق نیست، یعنی این قانون علمی با شرایط و رفع موانع اصلا هیچ چیز نشده، یعنی قانون قطعی کلیه. قانون جاذبه از اول میگوید اگر مانعی، چه مانع حسی چه مانع غیر حسی، اگر دخالت نکند این جسم میاد روی زمین. مگه اینجور نیست؟ دقت کنید این قانون، و اول ما به اون شروطش توجه نمی کنیم، میگیم مطلق است، اون وقت نقض میگیم نقض شد. اگر از اول بگیم که این قانون در این شرایط اصلا عمل نمی کنه، از اول ها یعنی قانون که نوشته شد تفسیر هم داره، خب اصلا نقضت هم کلا نقض نیست دیگه. دقت میکنم چه عرض کنم؟ حتی استثناء نیست، استثناء هم که ما میگیم هست، در بادی نظر میگیم استثناء هست. دقت میفرمایید؟ یه چیزی در فلسفه بحثی میکنن، اگه ملاحظه فرموده باشید، میگن آیا اتفاق داریم؟ بخت داریم؟ چیزی به نام بخت هست؟ واقعیت دارد بخت؟ یا ندارد؟ اتفاق داریم یا نداریم؟ میگن نه، اتفاق من جهل سبب است، ولی اگر بدانیم اتفاق معنی ندارد. مثلا میگن آقا میخواستیم آب بکنیم، اتفاقا رسیدیم به گنج. از اینجور مثال ها، این را مثال میزنم برای اینکه اتفاق هست در عالم. ما غرضمون این بود که زمین رو بکنیم تا با آب برسیم به گنج رسیدیم. میگه خب شما چون نمیدونستید که در زیر این زمین گنج هست، رسیدن به گنج را به مد نظر قرار چه نداده بودی، ولی اگر از اول میدونستی که آقا اینجا 10 متر 100 متر چند متر برای پر به گنج میرسی، خب به جای آب گنج را مد نظر قرار میدادی، میگوید حالا آب را بعد میخرم گنج را در دیگه بقدرم. منتها چون نمیدونستی، علل قاعده میگفتی آب زیر زمینه دیگه، حالا ما گنج نمیدونه هستیم، ولی علل قاعده حالا یه آب رس میکنیم بلکه با آب برسیم بسید بگنج. مثلا فرض فرمایید که میخواستیم برویم درس، اتفاقا دوستمونم دیدیم، اتفاقا دیدیم، ما که از اول که قصد نکرده بودیم دوستمونو ببینیم که، اما رفتیم اتفاقا دیدیم عجب دوستمونم آمده، اونم ملاقات کردیم، استاد رفیق مثلا 10 سال قبل اونم دیدیم اونجا بود ملاقات کردیم اتفاقا، چون من نمیدانستم که امروز دوستم میاد در این دیاد نمیاد، میگم اتفاقا، بله اگر میدانستم که علم میداشتم که بله ایشون هم امروز قصد کرده از بیاد خود دیگه اتفاق نمیشد. این شبیه اون حرف است، این بحثی که الان عرض میکنم خدمت شما مثل اون بحثه. یعنی اگر ما قانون علمی را از اول با شرایطش ببینیم، نه مطلقات، اصلا نقض نیست، رقم قانون جاذبه‌ای که دانش کشف کرده است، یعنی چی؟ یعنی جسم بزرگتر جسم کوچکتر را به خودش جذب میکند لولا مانع. از اول خودشون هم میگن اگه مانع باشه نریم. حالا مانع میتواند مانع مادی طبیعی باشه، مثل اینکه دستش بگیرید، ممکن است یک مانع روحی و روانی باشه، ارادی باشه، ممکن اصلا ارادی الهی باشه، چیز دیگه باشه، پس محال نیست دیگه. دقت فرمایید، پس اینو ببین چقدر مسئله خوب حل میشه به نظرم وقتی انسان دقت میکنه. یعنی یه قدی آدم وقت میگذاره، به هر حال وقت آدم گرفته میشه، فرمایشات بزرگان را آدم میبینه، اینها را بررسی میکنه ها. این لطف قضیه اینه که بعد مسئله برای آدم روشن میشه، راحت جواب میده.
بله.
اگر با شرطش بدین اصلا استثناء هم نیست. احسن احسن، همینطوره دیگه، اصلا استثنایی از قانون نشده. قانون از اول میگم زید فمر رکیه، از اول قانون اینجوری نوشته شده دیگه. ما آمدیم بدون توجه به این تبصره گفتیم بله قانون جاذبه این استش که مطلقا هر وقت جسم کوچکتر در حوزه جسم کوچکتر قرار بگیره جذبه، هر وقت نه دیگه، هر وقت باییم اگر موانعی در کار نباشه. کما اینکه قوانین ریاضی دیگه مانع بردار نیستا. قانون ریاضی آقا دو به علاوه دو میشه و چهار تا دیگه مانع و غیر مانع نداره که. مجموع زوایای مثلث دو قائم است دیگه، اینکه نمیشه فرض مانع بکنم دیگه، هست یا مثلث هست یا نیست، اگر هست دیگه زوایاش دو قائم است. دو شیء مساوی با یک شیء حتما مساوی هست دیگه، اینکه شرط نداره که، یا مانع نداره که. ببینید خدا رحمت کند، این قسمت از بیان مرحوم شهید مطهری خیلی برای ما راهگشا بود، گرچه برای فرمایشاتش را خیلی قبول نکردیم، ولی اینجا خیلی راهگشا بود که قوانین فلسفی مثل قانون علمیت یا قوانین ریاضی مثل این مثالها اینا مطلقند، ولی قوانین طبیعی مشروطند. نمیتوانم بگوییم قانون ریاضی قانون است به اینکه مانع نباشد، این مانع معنی ندارند، اما اینجا میتوانم بگیم اگه مانعی نباشه، اگر با مجموعه شرایط موانع، اصلا استثناء هم نیست کلا، استثناء نیست. لذا میگن اتفاقی همون بحث فلسفی که عرض کردم، میگن نه اونا هم کلیه همواره، نه اینکه گاهی ها گاهی انسان زمین میکند به گنج میرسد، نباید بگید گاهی زمین میکنیم به گنج میرسیم، هر وقت میگن قانونه همون قضیه را اگه با شرطش ببینیم میشه چی؟ میشه کلی، میشه همیشگی. چطوری؟ بگوید هر وقت انسان زمینی را بکند که زیر اون زمین گنج باشد، مثلا در 10 متری 10 متر بکند میرسد به گنج، کلیه دیگه. اگه با شرطش ببینی قانون کلیست، اگر بدون شرط ببینید خب اشتباه هست، ما چون قانون نداریم که بدون شرط نداریم که. این از این بابسته. پس معلوم شد الحمدلله، یعنی این نتیجه را باید محترم بدانیم، قدر بدانیم، که ما الان اگر از اون سوال بکنم که آیا معجزات با قوانین علمی اینا ناسازگاری دارن یا ندارن، میگیم اصلا ناسازگاری ندارن، نقض اینا نمیشوند، اون وقت تقسیم میکنیم دیگه، این فروض رو از هم جدا میکنیم، دو فرض قانونی نیست یا سه فرضش این است که نه در قانون دخالت میکنه، خب دخالت بکنه این لغو نیست، چه اصلا متوقفش بکنه بناشد مانعی نباشه، حالا مانعی هست، چه تسریعش بکند چه تضعیفش بکند فرق نمیکنه، باز اونم شرط داره، یعنی در این مدت زمان میرسه اگر چیزی دخالت نکنه. بله اگه مثلا داره میاد یک مانع طبیعی دخالت کنه، یه مقدار جلوشو بگیره، بعد این متلاشی بشه، مثلا یه سنگ دیگری بهش بخوره، اون سنگی که داره میاد پایین، بله بخوره به یه جسم، این جسم اون جسم اینو متلاشی کنه، بعدم عبور کنه بیاد، خب در زمانش تأثیر میذاره دیگه، یعنی همین مقدار که اونجا زمان گرفت تا اینو متلاشی بکنه، بله تأثیر میذاره. حالا اگر یه عامل خارجی هم دخالت کنه، حالا اگر داره میاد یک جسمی از بالا بهش بخوره، خودش که داره به خاطر جاذبه میاد یه جسمی هم بهش بخوره، خب سرعتش بیشتر میشه، اون تمیر هست دیگه، خب میگیم حالا اگر یک عامل دیگری غیبی بیاد دخالت کنه اینا سرعتش زیاد، بازم چه میشه؟ بازم دو تمیر هست. بله اصل جد یعنی چی؟ یعنی در همه موارد در این مورد خاص، نه که جاذبه را از بین ببره ها، جاذبه مغلوب واقع میشه. بله اون دیگه به اراده الهیه، بله اگر خدای متعال اراده کند، که حالا اون همون حرفیست که قوانین طبیعی وضع الهیه که مرحوم آقای مطهری نقل کرد، که از هگل که گفتن قوانین طبیعی قوانین وجودیه است نه قوانین ضروریه،
اون آیا اگر سوالی باشه که اصلا امکان دارد که این خاصیت طبیعی در این عالم را خداوند متعال از این بگیره، میگیم بله. خب آن اون نشده که اون نمیدید نشده است که خدا که خب نه امکان میخوام بگیم اون معجزه این رخ نداده که معجزات اینه که خدای متعال میخواد موارد خاصی دخالت کنه، معنی معجزه اینه. بله اگر چنانچه اصل این عالم را به هم بزنه اون دیگه موضوع تغییر میکنه، اون دیگه معجزه بهش نمیگن. مثل زمانی که دنیا میخواد تمام بشه، قیامت از نجوم منفطرت مثلا این کدرت نه بازم دانشمند طبیعی میگوید من گفتم اگر مانعی نیاید، چون از اول مشروطه میگوید مانعی نباشه اگر مانعی دخالت کرده، حالا اصلا بر میدارد کلن دیگه از این به بعد ما چیزی به نام جاذبه نداریم، موضوع عوض شد، اون دیگه بهش نمیگیم استثنا. اما اگر موقتا یه مورد ده مورد و کل این نظام موقتا خدای متعال مصلحت بداند به خاطر یک امر مهمی، بله اون بازش معجزه، اونم نقض نکرده قانون رو. چرا؟ چون قانون میگوید مانعی نباشه دخالت میکنه، یعنی همه صور رو این جواب میده. مهما کان الموضوع و موجودن ها، اگه بگیم آیا خدای متعال میتواند و شدنیست که اصل این نظام را به گونه دیگری طراحی بکنه، میگیم عقلا شدنیه، ولی قطعا خداوند این نظام احسن است که ایجاد فرموده، این بهترین گزینه این بوده، به هم نمیزنه دیگه، یعنی میدانیم که اصل این نظام مگر اینکه بخواد عالم تمام بشه. اما تا عالم عالم است و این جهان برپاست، این بهترین گزینه بوده که خدا انتخاب کرده بوده، نظام احسن، اینو به هم نمیزنه مگر موارد خاصی، موارد خاصم له مصلحت اهم له یک نکته بالاتری، اون میشه مقتدی. اونم از اول میگیم این قانون قانون است، اگر دخالت چیزی دخالت نکنه، خود دخالت کرد قانون رو به هم نداره که، مشکلی ایجاد نمیکنه. یعنی با این تحلیلی که نسبت بین معجزه و علم شد. حالا یه نکته دیگرم باید روشن کنیم، دقت بفرمایید. آیا معجزه به سبب طبیعی مجهول للناس واقع می شود او به سبب غیر طبیعی فوق طبیعی؟ اینا یه بحث بود دیگه، که آیا معجزه که وقتی رخ می دهد یک سبب طبیعی منتها طبیعی ناشناخته دارد یا ندارد. و طبق بحث ما گفتیم که این امکان پذیره، اینا نمیتونیم ردش کنیم، اما نمیتونیم هم به عنوان یک مسئله اثباتش بکنیم، بگیم بله قطعا اینجوریه همه موارد، احتماله، بگیم بله ممکنه. خب حالا دقت باز بفرمایید، اگر سببش غیر طبیعی باشد، یعنی ماورای طبیعی باشد، اون معجزه، این حرفایی که گفتیم همه که گفتیم دیگه، الکلام چون که اون عامل غیر طبیعی کاری به کار مجرا و نظام طبیعی نداره که بگیم دانشمندان نگران باشن که قانون ما مثلا متزلزل میشود، نه، اون یک امریست، مواردی دخالت میکند، غیر طبیعی هم هست، مافوق طبیعی هم. اگر معجزات را بر اساس عوامل ماوراء طبیعی، حالا یا اراده و نفس صاحب معجزه یا ملائکه، عقول ملائکه، یا اصلا اراده الهی، هر چی گفتیم، چون همه اینا ممکنه، اونجا الکلام دیگه. اما اگر نه، معجزه، چون نمیتونیم احتمالش رو قبول کردیم دیگه، میتونیم فرضش بکنیم، ولی مصداق نمیتونیم نشون بدیم، اما فرض میتونیم بکنیم. اگر معجزه به سبب طبیعی مجهول للناس واقع شود، این دو حالت داره، خود این دو حالت داره، یا سبب طبیعی مجهول الالعبد، که تو کلام های مطهری بود که فرمودن همواره، یک سببی دارد در طبیعت که همواره ناشناخته میماند. در این عبارت این کتاب عقل و اعتقاد دینی هم یادتون از خوندم عبارتش را، تو پرانتز داشتم که یا ناشناختنی، اون که گفت ناشناختنی یعنی هیچ وقت دیگه شناخته نشه، میشه فرض کنیم که میشه ولی یعنی این چیزی که عقلا محال باشه. بله، این عالم طبیعت اونقدر پیچیدگی اسرار داره که حقیقتا حالا اونایی هم که اهلشن میگن ما هیچی بلد نیستیم، اون امثال بنده که اصلا هیچی بلد نیستیم، از هیچ هم هیچ دیگه به هیچ هم نمیرسه. اونایی که اصلا در این عالم طبیعت عمر میگذارن، مثلا آلکسیس کارل راجع به فیزیولوژی عمر کار کرده که جایزه نوبل هم مثلا اون وقتا سیاسی هم شاید نبوده، مثل جایزه نوبل ها دیگه سیاسی شده اعتبار نداره، به فلان فیلم جایزه میدن خیلی اصلا بعد میگه آدم فیلم اصلا هنری نیست، اصلا ویژگی هنری نداره، ولی خب دیگه همه شاید که استکباره دیگه روی استکبار. حالا آقای آلکسیس کارل که جایزه نوبل را هم برده، تازه میگید انسان موجوده چه؟ ناشناخته. بعضی میگن آقا دانسته های ما مثل یک قطره است، ندانسته های مثل دریا. بعضی میگن اصلا این که بگیم اگر غرور نبود میگفتیم ما انقدر فهمیدیم که نمیفهمیم، منطقه میترسیم اگر بگیم که نمیفهمیم فهمیدیم که نمیفهمیم، بگن این خیلی غرور داره، چون آدم متواضع نباید اینا بگه. در اینجور گفتن دار گفتن اگر فکر نمیترسیدیم که به ما بگن آدم مغروری بوده، میگفتیم اینقدر فهمیدیم که نمیفهمیم. این معنیش این است که چه؟ یعنی اصلا ما نمیفهمیم که نمیفهمیم، یعنی بفهمیم که نمیفهمیم خودش باید خیلی بفهمیم. ما امیر المومنین سلام الله یه جا داره نهج البلاغه است که میفهمد راسخان در علم کسانی هستن که اونقدر میدانند و میدانند و میدانند و میدانند تا یه جا دیگه میگن آقا دیگه نمیفهمیم، آقا دیگه نمیدانیم. اینا میشن راسخان در علم، تازه که میفهمن که نمیفهمن. حالا امثال ما که اصلا نمیفهمیم من عرض کنم عرض میکنم نمیفهمیم که نمیفهمیم، آقا یه چیزایی خیال میکنیم میفهمیم. خب حالا این احتمالش هست، این فرضی که ایشون اگر اینجور باشه الکلام الکلام مشکلی به وجود نمیاد دیگه، چون دانشمندان خاطرشون جمع است که اگر معجزه‌ای رخ بدهد و سبب طبیعی هم داشته باشد، اون سبب طبیعی است که هیچ وقت بشر به اون نمیرسه. خب میگن باشه که باشه درسته که به ما چه کاری داره، ما فعلا داریم کار خودمون چی میکنیم. اما اگر نه، یک سبب فرضمون این باشه، مثل علامه طباطبایی که ایشون فهمیدن نه ممکن از یک سببی باشد بعد شناخته بشه، ولذا مطرح کرد که آیا معجزه نسبی نمیشه. ایشون چون فرض کردن که سبب طبیعی یعنی که ممکن است بشر بشناسد، بعد اشکال کرد که آیا نسبی نمیشه، جواب داد گفت نه، حل کردیم. خب حالا اگر سبب، خوب دقت کنید، اگر سبب معجزه طبیعی باشد که قابل شناخت باشد چی؟ آیا قوانین علمی را نقض نمی کنه؟ دقیق گفتی دانشمندان الان که به قوانینشون دلگرم باشند یا نباشند، چون معجزه احتمال دارد معجزه‌ای بشود، یک اولا ممکنه معجزه بشه، یعنی یک پدیده رخ بدهد غیر از این مجرایی که اینا میگن، درسته؟ بعد احتمال هم دارد که اون معجزه سبب طبیعی داشته باشد که چه؟ که ما نشناختیم. آیا این باعث نمی شود که بگیم قانون ما عیب دارد؟ چرا؟ خب اون در صورت اساس طبیعی توکلی که گفتیم پنج صورت داریم. بله اگر یه کار دیگری را انجام بدهم، یه کار را از یه راه دیگری، این راه ما باشه، عیب نداره. اما اونجایی که توقف ایجاد میکنه چی؟ که این معجزه از اون جنس باشه، از اون مثالها که قانون دیگه عمل نمیکنه. این قانونی که عمل میکرد عمل نمیکنه. نه اونجاهایی که گفتیم که میگه آقا من یه راه دیگه ای را کار ندارم، منحصر نیست، شما دارید پیدا کنید. نه اون قسمی که پنج صورت عرض کردیم دیگه، اونجایی که این قانون و این راه علمی جواب نده، نتیجه نده، بگیم چرا نداد، میگوید معجزه شد. میگیم چرا معجزه شد؟ میگه یه سبب طبیعی او پیدا کرده که این قانون دیگه از کار افتاده. خب اگر واقعا یک سبب طبیعی دارد و قابل شناختن هست که دانش تجربی میتونه به او برسه، خب بس معلومه شه این قانون ما اشتباه کردیم دیگه. چرا؟
ها؟ قانون هم
به
کامل شناخته نشده، این
مقدارش
بشر شناخته، این
مقدارش نشناخته. خب حالا میدونه، حالا صاحب من اینجور رو حل بکنم. کسی یه فرضیه ای داره، خب دقت کنید، یه فرضیه ای داره، 100 تا عامل را احتمال میدهد در این دخالت داشته باشه، درسته؟ حادثه ی الف رخ داد، فرض میکنه 100 تا عامل در این دخالت داره، 99 تاش را بررسی کرد، اما یکی را هنوز اون عامل صدمی را هنوز نتونسته پیدا، هر چی میگرده به اون نمیرسه. اینجا میتونه قانون صادر کنه یا نمیتونه؟ میتونه؟ خب اصلا دو تا نظریه شد. بعضی دوستان میفرمایید که این نمیتونه، اینجا قانون از کار میفته، قانون علمی خدشه‌دار میشه. یکی میفرمایید که نه، قانون هنوز در جای خودش هست تا وقتی که اون مانع طبیعی یا اون سبب طبیعی را از راه عادی بشناسن، از راه تجربی، که اگر شناختن اون وقت تجربه نظر میکنن دیگه. اما هنوز که نشناختن فعلا به اون کاری ندارن، فعلا این مسیر را چه میکنن؟ این مسیر را ادامه میدهن. این نظر آیه مجتبی داره. بله. فرمایش شما هم درسته، فرمایش های مستوزات هم درسته، نگاه کنید، نه هر کنم از یک زاویه است. خب دقت کنید، چیزی عرض کنم در مورد قوانین علمی، ارزش قانون رو از دو جنبه میشه بحث کرد، نوعا هم بحث میکنن ها. قوانین علمی را از دو زاویه ارزش یابی میکنن، ارزش گذاری میکنن، یکی از جنبه نظری، یعنی کشف واقع، یکی از جنبه عملی، از دو زاویه. اگر از جنبه نظری بنگریم، همین فرمایشیست که آیه توکلی میفرمان، چون ما هنوز نتونستیم همه زوایای این پدیده را بررسی بکنیم، نمیتونیم بگیم که بله در متن واقع این است، نمیتونیم اینو بگیم، چون هنوز یک مورد یا دو مورد دیگری هست که ما نتونستیم بیاریم، چون نیافتیم. از ما سوال بکنن آه جریان امر در واقع چطوره، میگم والا من واقعش هنوز نمیتونم نظر بدم. این از نظر نظری، از جنبه نظری میمانه. خب اما اگر اون 99 موردی که بررسی شده پاسخ داده، جواب داده، از نظر عملی راهگشا شده، یعنی تونسته مثلا این بیمارها را معالجه بکنه یا فلان مقصد را در مهندسی، در صنعت، در مسائل تکنولوژی مختلف جواب بده، اینا میگن ارزش عملی علم. سیره دانشمندان در قوانین علمی این است که اگر چنانچه در عمل جواب میدهد فعلا قانونش میشماریم، این به عنوان قانون علمی تلقی میشود. دقت میکنید از بعد عملی ها یعنی راه گشاست. اگر احیانا بعدا پی بردیم به اون نکته ای که فعلا نمیدونیم پی بردیم، خیلی خوب، اون وقت میفهمیم که ما یه چیزی را در این محاسباتمون از قدم انداخته بودیم، اونم باید مد نظر قرار بدهیم. لذا به نظر میرسه که ولو از جنبه نظری مانع میشود که دانشمند بتونه این گزاره علمیش را یا این قانونش را مطابق با واقع بدانه، اما به لحاظ عملی وقفه ایجاد نمیکنه، میگه آه نتیجه میدهد، ما طبق این عمل میکنیم. هر وقت به لحاظ علمی خودمون رسیدیم، دست ما را بست، قانون ما به هم خورد، خیلی خوب، اون وقت تصمیم میگیریم. حالا چرا بیم از حالا؟ بله هنوز که مشکلی به وجود نیومده که، فعلا ما آزمایش کرده ایم، نتیجه هم داریم میگیریم، طبق این عمل میکنیم. اگر احیانا از راه علمی، از راه استقرا و مشاهده و اینا اگر خودمون پی بردیم که نه باید این هم مد نظر قرار بدیم، وقت زجیم میکنیم بگیم بله این هم مد نظر قرار بدیم تا این قانون کارایش بیشتر بشه. پس من نیست نه عرض میکنم حتی اونجایی که سبب احتمال باشد که سبب طبیعی مجهول یمکن ان یعرف، حتی اینجا هم وقتی در کار قانون علمی از بعد عملی شاید نمیدونم، یعنی دست و پای دانشمندان را نمیبنده که برن آقا بگن آقا بس ما دیگه قانون صادر نکنیم. نه، قانونشون را صادر کنیم. اون داستان معروف چیز هست شیخ مفید که فتوا داد، معروف هست دیگه، مثلا اون قضیه میشه بله که آقا زنی از دنیا رفته، بچهش هم مثلا چی کارش کنیم؟ بگو به خودش بگید دفنش کنید، چی کار بگوید؟ مرده دیگه، مرده رو باید دفنش کنید. بعد که رفت از شوش که بله رفت حالا حضرت ولی از سلام الله علیه دیگه گفتم که نشکم را بشکافید، بچه رو در بیارید بعد دفنش کنید، یه مثلا به عنوان یه عالم نظر دارد. بعد دفعه یه روز دیگه آمدن از شیخ سوال بکنن فتوای شما در فلان مسئله چی چیه؟ گفتش که مثلا گفتم خواهش میکنیم دقت کنید که اشتباه نشه دوباره مثل اون دفعه. گفت مثل کدوم دفعه؟ واقعا اون دفعه که آمدیم از شما سوال کردیم اول گفتید که برید اونو درست کنید، بعد از طرف شما ببخشید من اشتباه گفتم، یعنی حضرت ولی عصر یه نفر مأمور میکنه یا خودشون ناشناس که شیخ میگوید رأیم عوض شد ببخشید دفع نکنید بچه رو در بیارید بعد ما اشتباه نشه. شیخ فهمید که ایداد بیداد، این معلومه اونجا اشتباه گفته بوده و این نقل است دیگه، حالا چه مقدار درسته نمیدونم. بعد دیگه واقعا من دیگه فتوا نمیدم، حالا که من فتوا باید بدم خلاف نظر مولایم ولی اصل باشه خلاف اسلام، من دیگه فتوا نمیدم. که بعد میگه حضرت ولی اصل بخواب شیخ آمد گفت نه تو فتوا رو بده کار به این کار نداشته باشه، هر وقت لازم شد ما کمکت میکنیم. بنابراین قانون علمی میگه من فعلا کار خودم میکنم، اگر احیانا به این نتیجه رسیدم خب تجدید نظر میکنم. پس خلاصه هر پیری شده با همه این صور و فروزی که عرض کردم انشاءالله این را مد نظر بگیرید. به نظر میاد ما هیچ مشکلی بین معجزات و قوانین علمی نداریم. فلسفه هم که معلومه دیگه، چون مشکل فلسفه این است که آقا معلول بلا علت، نه اینا همش علت داره دیگه، حالا علت یا طبیعیه یا ماورای طبیعیه یا اصلا به اراده الهیه، بالاخره معلول بلا علت چه نیسون بحثارم که انجام شد. این بحثی که تا اینجا تمام شد ولی من یه مقدار گشت و گذار کردم هم در آراء علمای اسلامی هم در آراء علمای غربی مسیحی فلاسفه و کلمه مسیحی که ببینم که اونا چی میگن در این مسئله. یه قدر آراء علما رو هم بدانیم، چیز جالبی از کار در اومده. انشاءالله در جلسه آینده یه گزارشی هم از این نظریه ها خدمتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علیه و سلم.